ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در ادامه تظاهرات ضد دولتی و درگیری با نیروهای امنیتی در عراق 6 تن کشته شدند. جدای طلبان و دولت یمن برای ائتلاف و پایان درگیری ها توافق کردند. سپیده قلیان و چند فعال حوزه مدنی و کارگری با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. درود شنونده گرامی. عراق امروز نیز شاهد ادامه اعتراضات و تظاهرات مخالفین دولت بود. بنابر گزارش‌ها در تظاهرات و اعتراضات در شهرهای عمدتاً شیعه نشین هزاران نفر شرکت داشتند و دست کم 6 تن در برخوردهای معترضان با نیروهای امنیتی در بغداد و ناصریه کشته شدند. در بغداد تظاهر کنندگان تلاش کردند تا به محدوده سبز که محل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نیز سفارتخانه‌ها وارد شوند که با تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی نیروهای امنیتی مواجه شدند. در شهر ناصریه نیز تظاهر کنندگان هنگام حمله به فرمانداری با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اعتراضات به فساد گسترده مسئولان دولتی، بیکاری بالا و فقدان خدمات عمومی در عراق از 3 هفته پیش آغاز شد. آمارهای دولتی از کشته شدن بیش از 150 تن و زخمی شدن نزدیک به 3000 تن در جریان اعتراضات و تظاهرات حکایت دارد. جدای طلبان جنوب یمن و دولت عبدالرب و منصور هادی برای ائتلاف و پایان درگیری ها با هم به توافق رسیدند. بر اساس این ائتلاف برخی از وزارتخانه ها در اختیار جدای طلبان جنوب قرار خواهد گرفت و مرکز حکومت به عدن باز خواهد گشت. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داد که عربستان سعودی میان جدای طلبان و دولت یمن میانجیگری کرده و اکنون طرفین برای تشکیل ائتلاف آماده می شوند. بر اساس این گزارش، ریاض در نظر دارد نیروهای یمنی را علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی متحد کند. جدای طلبان جنوب یمن مورد حمایت امارات هستند، اما با خروج بندر عدن از دست نیروهای دولت منصور هادی در مرداد ماه گذشته، مناقشات میان این دولت و جدای طلبان اوج گرفت. امارات متحده عربی اخیراً نیروهایش را از یمن خارج کرد و نیروهای عربستان سعودی که حامی دولت یمنند کنترل دوباره عدن را در دست گرفتند. سپیده قلیان دانشجو و فعال کارگری امروز با وثیقه 1,500,000,000 تومانی به طور موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. وی از اول بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه در اهواز بازداشت شد. عصر امروز علاوه بر سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیر حسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری از افراد مرتبط با پرونده هفت تپه و عضو هیئت تحریریه نشریه کارگری گام با قید وثیقه از زندان وین آزاد شدند. تمام این فعالان کارگری به اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی به 18 سال حبس محکوم شدند. رسانه‌های ایران همچنین گزارش می‌دهند عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز بین‌المللی کارگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب در تهران عاطفه رنگریز را به 11 سال و نیم زندان و مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق را به 10 سال و نیم زندان محکوم کرده است. و سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% مراجعه کنندگان نزاع به آن سازمان اطلاع داده است. بنابراین گزارش، در نیمه نخست سال جاری بیش از 330,000 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.5% بیشتر شده است. در این مدت استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین و استانهای ایلام، بوشهر و خراسان جنوبی کمترین آمار مراجعین نزاع را گزارش شده که داشتند. پایان پخش اخبار از رادیو فردا.
هر وقت حاضر شدین. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار می کنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
I have this firm belief that I have
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیل که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون را هم اضافه کنید. رابطه ویژه ای است که شاید برخی ها نمیتونن درکش کنن.
That maybe some other people could not understand.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر میکرد برای مردمش پیشرفت و رفاه در مقام آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقا منطبق با اون چیزیست که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن. مفهومیست که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسانهای اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و تمام تصمیم گیری ازشون زایل میشه. نسبت به آدم های ضعیف بلدور هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده. شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض می شد.
نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را می توان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اغتشاش می پنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از پایی.
How many are these demonstrators? The largest one that you have ever seen.
این تظاهرکننده ها چند نفرند؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون را رعایت می کنند و شاهنشاه را می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یه بها همراهه. رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل هم وارد کار می شد. ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردند و ازهاری از روز اول تبدیل به مضحکه شد و سخنرانی شد در مجلس و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر می خواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعا چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اغتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اغتشاش بود، اغتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده. نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش به فرموده با تانک‌های چیفتن و اسلحه جنگی ژ3 به خیابان‌ها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اغتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خونریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته، میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی، توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن.